سلام، ساعت 5 عصر با وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. در آغاز خبرها، ایران 2 افغان را به اتهام دست داشتن در حمله بر یک زیارت شیعه ها به نام شاچراغ اعدام کرد. این حمله در ماه اکتبر پارسال صورت گرفته بود. خبرگزاری های فارس و ایسنا گفتند که محمد رامز رشیدی و نعیم هاشم قتالی امروز صبح زود در محضر عام در شیراز اعدام شدند. در حمله بر این زیارت دست کم 13 نفر کشته و بیش از 20 تن زخمی شده بودند. مسئولیت حمله را گروه داعش به عهده گرفته بود. یک زن در ولسوالی میوند ولایت قندهار با فیر تفنگ شکاری کشته شده است. سخنگوی قماندانی امنیتی طالبان در قندهار مولوی صابر این حادثه را تایید کرده و گفته است که تحقیقات در این مورد ادامه دارد که علت مرگ این دختر 18 ساله به نام فریده خودکشی بود و یا او توسط شخص دیگر به قتل رسیده است. این در حال است که درست قبل در عینومینه قندهار هم یک زن از سوی شوهرش به قتل رسیده بود. دلیل این دو حادثه تا حال معلوم نیست. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان میگوید که برای شماری از دانش آموزان دختر بالاتر از صنف 6 مکتب که در افغانستان از آموزش محروم شدند زمینه کارهای دستی را فراهم کرده. این نهاد امروز در توییت گفت که پروژه را در این مورد در همکاری با سازمان رشد مهارت‌های دختران افغان برای بیجا شدگان در شهرک امید فردا در ولایت بلخ به اجرا گذاشته است. طالبان در کنار بستن مکتب‌های متوسطه و لیسه دخترانه در افغانستان پانتون‌ها را نیز برای دختران بسته کردند. در نتیجه انفجار گاز و آتش سوزی در یک استیشن موترهای گازی در پاکستان حداقل 7 نفر به شمول زنان و اطفال کشته شدند. به گفته پلیس پاکستان این حادثه زمان رخ داد که سلندر گاز یک موتر سوراخ شده و گاز بیرون شده از آن آتش گرفت. رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان به همتای اوکراینیش ولودیمیر زلنسکی دیروز جمعه گفت که اوکراین مستحق عضویت در ناتو است. همزمان با این اردوغان از زلنسکی خواست که برای پایان دادن به جنگ با روسیه مذاکره کند. اردوغان در این مورد در کنفرانسی در استانبول که زلنسکی هم در آن حضور داشت سخن گفت. اردوغان همچنان گفت در نظر است که رئیس جمهور روسیه ماه آینده یعنی حدود 500 روز بعد از آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین برای اولین بار به ترکیه سفر کند. اردوغان گفته است با رئیس جمهور روسیه در مورد مبادله اسیران نیز صحبت خواهد کرد. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه، ایران 2 شهروند افغانستان را امروز اعدام کرد.
این 2 شهروند افغانستان چند روز بعد از اینکه حمله مسلحانه به حرم شاهچراغ در سال گذشته اتفاق افتاد دستگیر شدند.
کمپاین تطبیق واکسن پولیو یا فلج کودکان در ننگرهار، کنر، لغمان و نورستان آغاز شده. برخی از باشندگان ولایت بامیان میگویند که آبله میمون جان گاوهایشان را گرفته.
یافر دمی تگاری از ما تقریبا یک گاو کشته، دیگر گوام فیلن مریض.
یک بانو در کابل کارخانه یک کلچپزی ایجاد کرده.
بعد از دادن وظیفه خود خواستم که من یک کاری باید بکنم که هم بر خودم خدمت کرده بتانم، بر خانواده خود خدمت کنم و هم مظهر خدمت بر جامعه خود شم.
و در برنامه یک کاروان زهر،
یک متخصص تداوی معتادان برای ما خواهد گفت که راندن معتاد از خانواده چه عواقب بدی را به همراه دارد.
تا این لحظه،
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبانتان هستم. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. ایران 2 افغان را به اتهام دست داشتن در حمله بر یک زیارت در شهر شیراز صبح امروز به دار آویخت. در این باره گفتگوی داریم با خبرنگار رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، که تا دقایق دیگر پخش می شود. اکنون می شنوید که قرار است حدود 1.2 میلیون کودک زیر 5 سال در شرق افغانستان در برابر پولیو واکسین شوند. کمپاین تطبیق واکسین پولیو یا فلج کودکان در ولایت های ننگرهار، کنر، لغمان و نورستان آغاز شده. این در حال است که با تازگی پنجمین مورد مثبت پولیو در سال جاری میلادی در ننگرهار ثبت شد. بیشتر در این گزارش.
در حالی که در سال روان 2023 میلادی 5 مورد مثبت فلج کودکان یا پولیو در ولسوالی‌های مختلف ننگرهار ثبت شده است، امروز کارزار واکسین فلج کودکان به شمول ننگرهار در 3 ولایت شرقی، کنر، لغمان و نورستان آغاز شد. هرچند وزارت صحت عامه حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد، اما دکتر حکم خان گلابزی، مسئول معافیت کتلوی ریاست صحت عامه حکومت طالبان در ننگرهار، در مراسم افتتاحی این کارزار در ننگرهار گفت این کارزار 4 روز ادامه دارد که طی آن 800 هزار کودک زیر 5 سال در این ولایت واکسین خواهند شد.
در ننگرهار نیز این کارزار آغاز شد. در این کارزار 4 روزه بر 835,679 کودک زیر 5 سال واکسین تطبیق خواهد شد.
هرچند او در مورد 3 ولایت کنر، نورستان و لغمان چیزی نگفت، اما یک منبع آگاه از این برنامه که به خاطر اجازه صحبت نداشتن با رسانه‌ها نخواست نامش در گزارش گرفته شود، با رادیو زدی گفت در 3 ولایت دیگر بیش از 400 هزار کودک واکسین خواهند شد. کارزار واکسین ضد فلج کودکان یا پولیو در حال آغاز می شود که در سال روان میلادی 5 مورد مثبت پولیو در ولسوالی‌های بتیکوت، کوت، نازیان و دوربابای ننگرهار ثبت شده است. در همین حال دو تن از باشندگان ننگرهار میگویند صبح امروز کارکنان بخش تطبیق واکسین به خانه هایشان رفته و به کودکانشان واکسین پولیو تطبیق کردند.
کارزار واکسین در ننگرهار آغاز شد. کودکان ما واکسین شد. از همه مردم می خواهم که کودکانشان را واکسین کنند تا از فلج کودکان جلوگیری شود.
ټول کورنۍ خپل ماشومان واکسین کړي چې د بوزن ناوړه ناروغي مخه ونیول شي.
امروز کارزار واکسین پولیو آغاز شد. این برای جلوگیری از پولیو بسیار مهم است که باید همه مردم کودکانشان را واکسین کنند.
سازمان جهانی صحت یا WHO پیش از این گفته بود خانواده هایی که در افغانستان از واکسین کودکان خود امتناع می‌ورزند به گسترش ویروس فلج کودکان کمک می‌کنند. WHO میگوید بیشتر رفت آمد نامنظم مردم بین افغانستان و پاکستان علت مهم شیوع ویروس پولیو است. چند پیش مسئولان اداره بخش پولیوی صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد به رادیو آزادی گفته بودند که هنوز موارد مثبت در شرق افغانستان وجود دارد و احتمال سرایت آن به مناطق دیگر وجود دارد. پولیو یا فلج کودکان یک بیماری ویروسی است که درمان ندارد و فقط با واکسین قابل پیشگیری است. مسئولان صحی میگویند این بیماری بیشتر در کودکان شیوع پیدا میکند که باعث فلج دائمی و حتی مرگ آنان میشود. افغانستان و پاکستان تنها دو کشور در جهان هستند که ویروس پولیو هنوز هم زندگی کودکان را در آنها تهدید میکند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
محمد رامز رشیدی و نعیم هاشم قتالی، دو شهروند افغانستان متهمان حمله به زیارت شاچراغ، صبح امروز در ایران اعدام شدند. این حمله سال گذشته خورشیدی در شهر شیراز صورت گرفته بود. برخی از سازمان‌های حقوق بشری از جمله سازمان حقوق بشر ایران گفته بود که دو شهروند افغانستان بدون هیچ مدرک محکوم به اعدام شدند. از سوی دیگر از ایران خبر می‌رسد که مهاجمان مصالح به یک اداره پلیس زاهدان حمله کرده و دست کم دو نیروی امنیتی را کشتند. گفتگوی داشتم با قدرت شهیدی، خبرنگار رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، و نخست از وی خواستم که در مورد اعدام دو افغان در ایران جزئیات بدهد.
این دو شهروند افغانستان چند روز بعد از اینکه حمله مسلحانه به حرم شاه چراغ در شیراز در سال گذشته اتفاق افتاد، دستگیر شدند و در اول متهم شدند که از اعضای داعش بودند و همراه این دو افغان چند نفر دیگه هم دستگیر شده بودند و دادگاه اولیه دادگاه بدوی اینها را به عنوان متهمان اصلی این پرونده به اعدام محکوم کرد. دیوان عالی ایران هم این رو تایید کرد، با اینکه دادگاه علنی نبود و سازمان‌ها نهادهای حقوق بشری می‌گفتند که اعترافاتی که این دو جوان افغان کرده بودند تحت شکنجه بوده، ولی باز هم حکم اعدامشون تایید شده بود و بامداد امروز شنبه اینها در ملأ عام در شیراز در محل شاه چراغ اعدام شدند.
زاهدان ایران امروز گواه حمله مهاجمان مسلح بود، جزئیات تازه در مورد این حمله است چی قرار است؟ آیا هویت مهاجمان مشخص شده؟
زاهدان هم امروز صبح ساعت 7 به وقت محلی شاهد حمله مسلحانه به یک ایستگاه پلیس پاسگاه بود که در مجاورت مسجد مکی، بزرگترین مسجد سنی های زاهدان هست که امام جمعه این مسجد هم مولوی عبدالحمید از چهره های شناخته شده و منتقد حکومت جمهوری اسلامی هست. اونطوری که مقامات رسمی جمهوری اسلامی اعلام کردن، مهاجمان 4 نفر بودن که هویتشون هنوز هم معلوم نیست و با پرتاب نارنجک تونستن وارد محوطه و برجک نگهبانی این پاسگاه بشن. درگیری چندین ساعت از ساعت 7 صبح ادامه داشته و طبق آخرین اخباری که منتشر شده هر 4 مهاجم کشته شدن و 2 نفر هم از ماموران امنیتی که در داخل این پاسگاه بودن کشته شدند، ولی وبسایت‌های خبری سیستان و بلوچستان گزارش دادند که دست کم 10 نفر هم از افرادی که در داخل و خارج این پاسگاه بودند بر اثر اصابت گلوله مجروح شدند و به بیمارستان‌های زاهدان منتقل شدند. طبق اطلاعاتی که به دست ما رسیده، جو امنیتی بسیار شدید هست در زاهدان. راههایی که میره به زاهدان و محوطه اطراف مسجد مکی و این پاسگاه که در مجاورت یکدیگر قرار دارند به شدت تحت کنترل نیروهای امنیتی و سپاه پاسداران ایران هست، ولی تا الان هیچ گروهی مسئولیت این حمله رو بر عهده نگرفته. از طرف دیگه آقای مولوی عبدالحمید یک بیانیه کوتاه منتشر کرد، خواهان حفظ آرامش شد و گفت که این نوع حرکات، این نوع اقدامات رو برای رسیدن به حق مردم ایران به هیچ وجه تایید نمی کنه.
آقای شهیدی، وقوع چنین حمله چقدر در ایران نگران کننده است؟
چنین حملاتی همونطوری که گفتم عادی نیست در ایران. ممکنه سالی یک حمله به این صورت انجام بشه، ولی چون منطقه زاهدان بسیار حساس است، سیستان و بلوچستان از یک طرفی سنی نشین هست، یکی از فقیرترین ایالت‌های ایران هست و ما در یک سال گذشته شاهد بودیم که هر جمعه بعد از نماز جمعه تظاهرات ضد حکومتی برگزار میشه، این نگرانی رو در بین مسئولان حکومت جمهوری اسلامی افزایش میده و تدابیر امنیتی رو هم در این منطقه هفته هاست که ما شاهد هستیم بیشتر کردن سپاه پاسداران و نیروی انتظامی، ولی عموماً در یک سال گذشته ما شاهد چنین وقایع به این شدت که با مرگ چند نفر به نتیجه برسه نبودیم.
گفتگوی بود با قدرت شهیدی، خبرنگار رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
5:14 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. تا دقایق دیگر مطبوعات جهان درباره افغانستان را مرور میکنیم. در نیمه دوم ساعت برنامه کاروان زهر پخش میشود. شماری از باشندگان ولسوالی های ورس، پنجاب و یکاولنگ ولایت بامیان میگویند که تعداد از گاوهایشان بر اثر ابتلا به آبله میمون تلف شدند. ریاست زراعت حکومت طالبان در ولایت بامیان با تایید واقعات مثبت آبله میمون در میان حیوانات در این ولایت میگوید که تطبیق واکسین به حیوانات سالم ادامه دارد. بیشتر در این گزارش که با صدای یکی از باشندگان بامیان آغاز می شود.
مردم زندگی سرونندگی گاو مال است دیگه، خوی مردم کار و بار نداره و نموش یک گره خمشن دیگه، تلافات انسانی هم زیاد میشه باز فقر زیاد
شد. آقا محمد یک تن از باشندگان ولسوالی ورس ولایت بامیان میگوید که از 20 روز بعد این صبح بیماری آبله میمون در این ولسوالی شیوع پیدا کرده است. او گفت که گاوهایش دچار تب و بی‌اشتیاهی میشوند و در بدنشان دانه های رشد میکند که سبب مرگ آنها میشود.
یافر دمی تگاوی از ما تقریبا یک 6 گاو کشته دیگه، گاوام فعلا مریضه. ما میگم خودش یک دفعه میش مریض شد، دیگه میره باز ما کشه گرفتیم دستش دو گروان کدیم باز ما تلف شد. آنی در مشکل فقط همه گاوای شیری کلار اگر دیدم مردم بشار بچار مشکل میشه، گاوای شیری مردم هم زیاد مرده، تلفات هم زیاده و دیگه مردم هم دیگه رای علاج نداره، فقط اونما رو در قرنطین میلو بازوی او هم نماشه دیگه حتما میگره باز. واکسین شده، واکسین هم اونقدر تاثیر نکرد خاطر که من گاو خود واکسین کرده بودم، واکسین خان واکسین قطعی گرفت کشت.
او می افزاید که گاوها را قرنطین می کنند اما تاثیر زیاد بر روند جلوگیری از گسترش بیماری نداشته است. اکبر باشنده ولسوالی یکاولنگ بامیان می گوید که از یک ماه بدین سو این بیماری در این ولسوالی شیوع کرده است و مالداران نگران گسترش و دوام این بیماری اند. او ادعا می کند که امکانات تداوی بسیار اندک است و برخی از مردم تداوی های خانگی انجام می دهند.
ولو بعضی ها تداوی های خانگی انجام میکنه، بعضی ها همون دکتر های ویترنری که در مساحات منطقه هست از اونا مراجعه میکنه، منطقه مردم هم یک نوع حراس داره همون گو که سه مورده که همون شدت مرضی از اون گوها زیاد بوده، باز مردم ها کشتر گوشتش هم نخورده و یک جای دفن کرده. خیلی این دسترسی به امکانات ایران نیه دیگه، اونمون چیزای خانگی را انجام میکنه، اگر احیانا نشد باز گو دفن میکنه.
ملا گلاب الدین ذبیح الله رئیس زراعت آبیاری و مالداری حکومت طالبان در ولایت بامیان در پیامی بر رادیو آزادی تایید کرده که بیماری آبله میمون در ولسوالی ورس، پنجاب و یکاولنگ نمبر یک این ولایت شیوع پیدا کرده، اما افزوده که جریان تطبیق واکسین برای حیوانات سالم در سطح این ولایت جریان دارد. او در این پیام نوشته است واکسین تنها برای حیوانات سالم تطبیق می شود. از سوی دیگر شمس الله احمد افشار مدیر مجادله با امراض حیوانی ریاست زراعت حکومت طالبان در بامیان بر رادیو آزادی گفت تاکنون آمار دقیق از تلفات این بیماری را ندارند و افزود که اما 3 حیوان بیمار پس از تطبیق واکسین از بین رفتند و دلیلش این است که واکسین برای حیوانات بیمار نباید تطبیق شود. افشار گفت که برای کنترل بیماری آبله میمون کمپاین تطبیق واکسین را با کمک سازمان زراعت و غذای ملل متحد آغاز کردند.
142,000 دوز واکسین باید تطبیق بکنیم و تا نوز 77,443 راس حیوان یا 77,443 دوز واکسین ما تطبیق کردیم و توسط 30 نفر از دکترای ما در حال فعلی در جریان است، واکسین در حال تطبیق است.
دکتر شیرین آقا دانش متخصص امراض حیوانی میگوید که این بیماری از طریق حیوانات مانند موش و برخی خزندگان و پشه ها به حیوانات خانگی انتقال می یابد.
هیچ گونه تداوی در اینجا به نظر گرفته نشده، صرف ما یگانه کاری کرده که می تونیم به خاطر اینکه عفونت های ثانوی را جلوگیری بکنیم و سیستم معافیت حیوان ما فعال نگاه کنیم، تطبیق ویتامین ها و تطبیق آنتی بیوتیک های و سوها که بتواند عفونت های ثانوی را سرکوب بکنه. ما فقط امکان کار کرده می تانیم و بیشتر از این چون یک بیماری ویروس است و قابل تداوی نمی باشد.
او می گوید که این بیماری از طریق استفاده از گوشت و محصولات حیوانی به انسان هم انتقال می کند. هرچند تا کنون هیچ گونه موردی از انتقال این بیماری به انسان در بامیان ثبت نشده است، اما ریاست زراعت طالبان در این ولایت می گوید که به همکاری ریاست صحت عامه توصیه های را به مالداران این ولایت ارائه می کند.
گزارش بود در مورد شیوع آبله میمون در میان حیوانات در بامیان. شماری از باشندگان ولسوالی های ورس، پنجاب و یکاولنگ بامیان گفتند که تعداد از گاوهایشان بر اثر ابتلا به آبله میمون تلف شدند. از بامیان می رویم به غزنی. شماری از دهقانان در ولسوالی مالستان غزنی از پیدایش یک نوع کرم در کشتزارهایشان خبر می دهند. آنان از حکومت طالبان و مؤسسات کمک کننده در بخش زراعت می خواهند که پیش از آن که کرم حاصلات زراعتیشان را کاملا نابود کند در زمینه جلوگیری آن دست به کار شوند.
یکی از ده ها دهقان ولسوالی مالستان ولایت غزنی است. میگوید یک نوع کرم به مزارع و باغچه هایشان هجوم آورده که در حال نابود کردن همه حاصلاتشان است. به گفته او این نوع کرم همه انواع حاصلاتشان را هدف قرار داده است. خداداد یعقوبی باشنده روستای کهنه ولسوالی مالستان ولایت غزنی هم میگوید وجود این کرمک مردم این ولسوالی به ویژه دهقانان را متضرر کرده است. او به رادیو آزادی گفت
به نام کرمی چیز پیدا شده به نام گوجک مهم مردم او پیدا شده میشه افتل و گندم بابرمی بلگاوی چیزایش کلن به خراب کده نمانده کلن خورده این خیلی ضرر کلی برای مردم که خلطه کشتگار مردم خراب کده.
به گفته آنان این کرم از روزها به این طرف در حال خوردن برگ، خوشه و ساقه گندم، جو، کچالو، رشقه، شفتل و همه انواع محصولات کشت شده آنان است. سعید یک تن دیگر از زراعت پیشگان این ولسوالی میگوید مردم ابتدا با هزینه شخصی خود دواهای جلوگیری از شیوع این آفت را تهیه کرده بودند، اما به گفته او ظاهرا تلاش‌هایشان بیفایده بوده است. سعید میگوید مردم محل توانایی مالی تهیه داروهای ضد این آفت را ندارند.
زراعت مردم خیلی قدر خراب کده محترم دیگه از رمی دولت یا محسوس توجه نکنه مواطیل یک طالب مردم کلی شبا گفته یا زیبا بشقه گرفته تا دیگه اولا تا کچالو نمیدون دیگه چیزا کلی محسول مردم نه تا می گندوم رمی یعنی بلگای خود گندوم رمی و مچوب خود گندوم و نور مزدین بوده.
خواستیم در این مورد از حکومت طالبان بپرسیم، اما مستعین عمری سخنگوی وزارت زراعت آبیاری و مالداری حکومت طالبان و حمیدالله نصار رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در غزنی تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند. ولسوالی مالستان در غرب ولایت غزنی موقعیت دارد که 120 کیلومتر از مرکز این ولایت فاصله دارد. این ولسوالی کوهستانی است و به دلیل آب و هوای سردش تنها یک بار در سال امکان برداشت محصول را دارد. امسال اما دهقانان و زراعت پیشگان این ولسوالی میگویند احتمال دارد تا چند روز دیگر در صورت نرسیدن کمک برایشان به دلیل هجوم یک نوع کرم در کشتزارها و باغچه هایشان شانس برداشت همین یک فصل محصول را هم نداشته باشند. افغانستان یکی از کشورهای آسیب پذیر از تغییرات اقلیمی است که در کنار خشکسالی و سیلاب های شدید آفت های مانند کرم ها و ملخ ها محصولات زراعتی دهقانان آن را با خطر نابودی مواجه می سازند. پیش از این سازمان غذا و زراعت ملل متحد هشدار داده بود که ممکن است امسال 7 تا 12 میلیون تن گندم در افغانستان در اثر هجوم ملخ ها از بین برود که یک چهارم برداشت کل سال را تشکیل می دهد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ساعت 5:23 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. اکنون میشنویم که مطبوعات جهان درباره افغانستان روی کدام مطالب و موضوعات تمرکز کرده. با برشنا نظری باشید.
روزنامه واشنگتن پست در مقاله با اشاره به مسدود ماندن مکاتب دخترانه در افغانستان به مشکلات روانی افغان‌ها توجه کرده است. این روزنامه به نقل از دکتر شفیع عظیم متخصص امراض روانی نوشته است که در ماه‌های اخیر میزان مراجعه زنان و دختران به شفاخانه‌ای که وی در آن کار می‌کند افزایش یافته است. این در حالی است که رهبری طالبان محدودیت‌های فراوانی بر کار و تحصیل زنان و دختران وضع کردند که این مسئله منجر به افزایش بیماری‌های روانی در نزد زنان و دختران شده است. روزنامه به نقل از این دکتر نوشته است که به نظر می رسد محدودیت های کار و تحصیل در برابر زنان مبنای این بیماری هاست و هر روز تعداد زیادی از زنان برای تداوی به شفاخانه وی مراجعه می کنند. روزنامه در ادامه به نقل از دکتر شفیع عظیم نوشته است که زنان و دختران نگرانند که هیچگاه درس خواندن نتوانند و به کار رفتن نتوانند و محدودیت های اجتماعی نیز ادامه یابد. بنابراین آنان خود را منزوی شده فکر می کنند و روحیاتشان نیز خراب است. طالبان با تسلط به قدرت دروازه های مکاتب ثانوی و لیسه دختران را بستند، به دنبال آن به زنان و دختران اجازه ندادند به پوهنتون بروند و زنان را نیز از کار کردن در ادارات دولتی و غیر دولتی منع کردند. نشریه میل آنلاین چاپ بریتانیا در تازه ترین شماره خود در مورد یک افغانی که در ایالات متحده کشته شده مطلب را به نشر رسانده است. پلیس واشنگتن گفته است احمد یار 31 ساله که پدر 4 فرزند بود در شمال شرق شهر به ضرب گلوله کشته شده است. پلیس برای معلوماتی که منجر به پیدا شدن قاتل احمد یار شود $25,000 انعام تعیین کرده است. میل آنلاین در ادامه نوشته است احمد یار که قبلاً به عنوان ترجمان در صفوف نیروهای ویژه آمریکایی کار میکرد در سال 2021 میلادی پس از آن که به ایالات متحده مهاجر شد که در نتیجه خروج پرحرج و مرج نیروهای آمریکایی از افغانستان حکومت به تصرف طالبان درآمد. بر اساس گزارش این نشریه احمد یار در منطقه آرلینگتون ایالت ورجینیا زندگی میکرد و تکسیران بود. گفته شده است که احمدیار یک روز پیش از این رویداد با دوستان خود به مهمانی رفته بود، اما در شب که این رویداد اتفاق افتاد با آنکه خانمش و دوستان وی گفته بودند که به کار نرود، اما او ناوقت شب برای کار با تاکسی از خانه بیرون شد. رحیم امینی یکی از دوستان احمدیار به میل آنلاین گفته است که وی برای خانم و فرزندان خود که فرزند کوچک وی 5 سال است شبانگام 12 ساعت کار میکرد.
تا 4 دقیقه دیگر فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه کاروان زهر پخش می شود. یک بانو در کابل کارخانه کلچپزی ایجاد کرده. در این کارخانه برای 16 زن زمینه کار فراهم شده است. این بانو در زمان حکومت مخلوعی افغانستان در یکی از ادارات دولتی کار می کرد و پس از بازگشت طالبان به قدرت خانه نشین شد. بیشتر در این گزارش.
هرچند حکومت طالبان شمار زیاد زنان را از کار در ادارات دولتی و غیر دولتی منع کرده، اما از اینکه شمار زیاد از آنها مسئولیت خانواده هایشان را به عهده دارند مجبور هستند که به خاطر پیدا کردن یک لقمه نان کاروبار خودشان را راه بیاندازند. فروزان کوهستانی 39 ساله که مادر 8 فرزند است از جمله همین زنان است. بانو فروزان یک کارخانه کلچه‌پزی در کابل ایجاد کرده است. این که او این کار را چگونه آموخته است در مورد برادی و آزادی گفت.
من در ولایت کاپیسا زندگی میکردم. مادرم زیاد کچه های مزدار تندوری آماده میکرد. امکانات نبود، داشت نبود، دیگه پا نبود. مادرم کی کده داخل دیگ به تندور آماده میکرد، پخته میکرد. من بسیار علاقه من بودم. مادرم که پخته میکرد موادش هم میدیدم، تحلیل میکردم که چه قسم پخته میکنه.
فروزان در نظام جمهوری مخلوع در یکی از ادارهای دولتی وظیفه داشت، اما پس از محاکمیت دوباره طالبان در افغانستان از کار در این اداره منع شد.
در زمان حکومت جمهوریت وظیفه داشتم. زمانی که جمهوریت سقوط کرد و حکومت امارت روی کار آمد، بعضی از خانم ها وظیفه خود را دست دادن. بعد از دست دادن وظیفه خود خواستم که من یک کاری باید بکنم که هم خودم بر خودم خدمت کرده بتانم، بر خانواده خود خدمت کنم و هم مظهر خدمت بر جامعه خود شوم، بر خانم ها و بر خانواده هایی که مشکلات اقتصادی دارن.
فروزان که 2 سال می شود این کار را آغاز کردم میگوید که کارش را در ابتدا از خانه آغاز کرد که به دلیل کوچک بودن محل کارش بسیار برایش دشوار بود، اما با گذشت زمان و رونق کارش کارخانه ساخته و 15 زن دیگر را به کار گماشته است.
از ابتدا روشات ما از خانه بود، آردرهای ما را آنلاین می گرفتیم. زمان کاربار ما خوب شد، مشتری خود را پیدا کردیم. باز ما به خانه را ایجاد کردم که فعلا تعداد 15 خانم هم رویم کار می کنن. خوشبختانه و 4 آقا هستن هم رویم ما که آقایان در بخش مارکتینگ هستن، فروشات ما هستن، تهیه مواد خام هستن، پخت و پز ما، بسته‌بندی ما، پکیجینگ ما، تمامش کار خانم ما هست.
بانو کوهستانی در باره کلچه هایی که تولید می کند برادی و آزادی گفت.
کلچه هایی را که ما بیشتر بازارش داریم، بیشتر توقع بازار هست از ما. قتلمه که روزانه ما در حدود 200 کیلو 300 کیلو ما فروشات داریم. دیگه کلچه های داشی هست که در داش کلچه ها ماده می کنیم، کیک ماده می کنیم، بغلاوه هست، انواع کلچه هست دیگه.
پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان بیشتر زنان از کار کردن در اداره های دولتی منع شدند و طالبان با گذشت زمان حلقه کار را برای زنان تنگ تر کردند. در ماه دسامبر سال گذشته میلادی حکومت طالبان کار زنان را در اداره های غیر دولتی داخلی و خارجی هم ممنوع قرار داد.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
سپاس از همراهی تان. آهسته‌آهسته رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. 5:30 عصر به وقت افغانستان شد. اکنون فشرده خبرها. ایران دو شهروند افغانستان را به اتهام دست داشتن در حمله به یک زیارت شیعه ها به نام شاچراغ اعدام کرد. این حمله پارسال صورت گرفته بود و مسئولیتش را گروه دولت اسلامی معروف به داعش پذیرفته بود. از جان باختن یک زن در قندهار خبر داده شده است. سخنگوی قماندانی امنیت طالبان در قندهار گفته است که تحقیق در این مورد ادامه دارد که علت مرگ این بانوی 18 ساله به نام فریده خودکشی بود و یا او توسط کسی به قتل رسیده است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان میگوید برای شماری از دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم که در افغانستان از آموزش محروم شدند زمینه کارهای دستی را فراهم کرده است. در نتیجه انفجار گاز و آتش سوزی در یک توقفگاه موترهای گازی در ایالت پنجاب پاکستان دست کم 7 نفر به شمول زنان و کودکان جان باختند. و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به همتای اوکراینیش ولودیمیر زلینسکی دیروز جمعه گفت که اوکراین مستحق عضویت در ناتو است. همزمان با این اردوغان از زلینسکی خواسته که برای پایان دادن به جنگ با روسیه مذاکره کند.
کاروان زهر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، من مرسلی نرسلا هستم و شما را به این برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. می شنوید که سازمان ملل متحد می گوید از میان میلیون ها معتاد در افغانستان تنها 30,000 تن آنان به خدمات صحی دسترسی دارند.
روند تداوی اعتیاد متاسفانه یک مرحله طولانی مدت و پرمصرف است. این روند نیازمند نیروی کافی بشری و مسلکی است که متاسفانه حالا وجود ندارد.
همکار ما از ولایت بامیان در رابطه با وضعیت بد زنان معتاد برای ما خواهد گفت.
بارها خود ملت کرده، بارها اولادای ملت کرده، اتا شده که بار با تیشه زده، با چاقو سر ما کشیده.
یک متخصص تداوی معتادان برای ما خواهد گفت که راندن معتاد از خانواده چه عواقب بدی را به همراه دارد.
خود از اینا هم واقعا رنج میبرن، یاره هم میگن که ما دیگه کدام چاره ای نداریم، دیگه واقعا اینا هم متاثر هستن.
در درامه این هفته میشنوید که چرا جمیل از رفاقت با دوستانش به سر آمده.
آلی خو اندیوالیز دگه دندیوالی خوی ساتیری ها میباشه وی؟
اندیوالی نه سی بیزتیز بیزتی، حال شما اندیوال و من سین یا دشمن هایم.
برنامه را با مسئله معتادان مواد مخدر آغاز می‌کنیم. سازمان ملل متحد می‌گوید که از میان بیش از 3 میلیون معتاد در افغانستان تنها 30,000 تن آنان به خدمات صحی دسترسی دارند. در چارچوب استراتژیک این سازمان آمده که تعداد معتادان مواد مخدر در افغانستان به قدر قابل ملاحظه افزایش یافته و جوانان، کودکان و زنان قربانیان اصلی اعتیاد به مواد مخدرند. معاون دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما میگوید که این اداره تلاش میکند تا کمک های جهانی در بخش تداوی معتادان را برای افغانستان جذب کند. شرح موضوع در این گزارش.
در چارچوب تازه استراتژیک سازمان ملل متحد که از سال 2023 تا 2025 میلادی برای افغانستان طرح شده آمده که با وجود نشر گزارش‌ها در رابطه با کاهش کشت کوکنار، تعداد معتادان مواد مخدر در افغانستان در حال افزایش است. در استراتژی تازه این سازمان گفته شده از میان بیش از 3 میلیون معتاد مواد مخدر در افغانستان تنها 30 هزار تن آن به امکانات ترک اعتیاد دسترسی دارند. یافته های یونما نشان می دهد که افغانستان 30 کشور دارای بیشترین افراد آلوده به ویروس HIV در آسیا است. زیرا اکثریت کسانی که مواد مخدر را به شکل تزریقی استعمال می کنند به سرنج دسترسی ندارند و به گونه مشترک از سرنج های آلوده به ویروس HIV استفاده می کنند. با این حال مارک سپوتزل معاون دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما در مصاحبه با بخش رسانه های این سازمان از حکومت طالبان خواسته که توجهشان به مراقبت از معتادان را بیشتر سازد. آقای پوتزل گفته که ما شاهد توجه به مراکز ترک اعتیاد هستیم، اما مقامهای حاکم می توانند برای بهبود وضعیت خوراک، پوشاک و دارو در این مراکز پول بیشتری را اختصاص دهند. همچنان از جامعه جهانی می خواهم که با این بخش کمک کند. ما با آن دست کشورهای منطقه که به تداوی معتادان علاقمند هستند همکاری میکنیم تا با مقامهای حاکم در این بخش کمک کنند. حکومت طالبان بدون استناد به گزارش ادعا میکنند که شمار معتادان مواد مخدر در افغانستان به 5 میلیون تن رسیده است. آخرین سروی برای تثبیت شمار معتادان مواد مخدر در افغانستان در سال 2015 میلادی با کمک مالی ایالات متحده آمریکا و سوی سازمان ملل انجام شد که بر بنیاد آن تعداد معتادان مواد مخدر و افراد متضرر از آن به بیش از 3 میلیون تن می رسید. متخصصان تداوی معتادان نبود امکانات کافی در مرکز فعال ترک اعتیاد و کمبود افراد مسلکی در بخش تداوی معتادان را علت اصلی افزایش در شمار معتادان مواد مخدر و کاهش ارائه خدمات صحی می دانند. دکتر ارشاد منصور متخصص بخش تداوی معتادان می گوید روند تداوی اعتیاد یک مرحله زمانگیر و نیازمند مصارف بیشتر است.
روند تداوی اعتیاد متاسفانه یک مرحله طولانی مدت و پرمصرف است. این روند نیازمند نیروی کافی بشری و مسلکی است که متاسفانه حالا وجود ندارد. امکانات خیلی محدود شده. مراکزی که در 20 سال گذشته یکی پی دیگر ایجاد شد، اکثر آن با سقوط روبرو است و غیر فعال شده. کسانی که بالایشان در این بخش سرمایه‌گذاری شده بود، آنان وظایفشان را از دست دادند.
حکومت طالبان در زمستان سال گذشته اعلان کرد که آنان با فعال ساختن مرکز 5000 بستر تداوی معتادان در کابل زمینه تداوی صدها معتاد را فراهم کردند. اما در گزارش تازه سازمان ملل متحد آمده که این مرکز با کمبود جدی ادویه، مواد غذایی، صابون و شامپو روبرو است.
در گزارش همکار ما شنیدین که سازمان ملل متحد از وضعیت بد در مراکز ترک اعتیاد در افغانستان شکایت دارد. و در ادامه برنامه هم می رویم و از وضعیت زنان معتاد در بامیان آگاه می شویم. زنان معتاد در ولایت بامیان شکایت دارند که به دلیل نبود امکانات تداوی آنان وادار به ادامه استفاده از مواد مخدر شدند. این زنان می گویند که ادامه استفاده از مواد مخدر سبب شده که در کنار تحمل مشکلات صحی بار خشونت های خانوادگی را نیز به دوش بکشند. فعالان حقوق زن می گویند که با توجه به مشکلات جدی اقتصادی در افغانستان، زنان معتاد غذای کافی و مغذی در اختیار ندارند و این وضعیت سبب مرگ و میر زنان و کودکان نیز شده است. بیشتر در این گزارش همکار ما که با صدای یک معتاد آغاز می شود.
ما دامی برمانده، ما هیچ نمیتونم از کی کمک بگیریم که من نجات بده.
نگار 42 ساله در یک گوشه ای از شهر بامیان در مرکزی افغانستان زندگی میکند. او که 3 سال از تریاق استفاده میکند میگوید که شوهرش معتاد به مواد مخدر بوده و سپس او نیز معتاد شده. نگار به رادیو آزادی میگوید که از سوی شوهرش بارها مورد خشونت قرار گرفته.
بارها خودم علت کرده، بارها اولادای ملت کرده، اتا شده که ما رو با تیشه زده، با چاقو سر ما کشیده، بچه کلان ما زیاد لط میکرد، ما رو بارها از خانه کشیده.
گفته این نگار فقر اقتصادی، عدم دسترسی و خدمات صحی، برخوردهای نادرست اجتماعی زندگی را برای زنان معتاد دشوارتر کرده. در کنار نگار ده ها زن معتاد دیگر نیز هستند که خشونت‌های خانوادگی و خشونت‌های اجتماعی را متحمل می‌شوند. مانند فرزانه 36 ساله که مادر 4 فرزند است و همچنین 4 سال است که به مواد مخدر آغشته است. فرزانه به حمایت مالی برادرش اکنون در یک شفاخانه خصوصی ترک اعتیاد در کابل بستری است. او میگوید پس از اینکه همسایه‌هایش بارها او را آزار و اذیت کردند، تصمیم گرفت اعتیاد را کنار بگذارد.
شب همسایه‌ها بسد گرد خانه ما جمع شدند. چی خبر اینجا؟ خانه است که نصف شب رفت آمد میکنند. ما دیگه آدم‌های عملی نه رفتن آدم معلوم است، نه آمدن آدم معلوم است، نه خوردن آدم، نه نشستن آدم معلوم است. من از خانه بر آمدم، شب خانه آمدم که دروازه اولی را هم قفل نکردم. تو دم وفا نکردی، یه چی دم نمان.
این زنان میگویند که هیچ مرجعی برای رسیدگی به مشکلات زنان معتاد به مواد مخدر وجود ندارد. در ماه عقرب سال 1400 طالبان روند جمع‌آوری معتادان عمدتاً مرد را در افغانستان آغاز کردند، اما معلوم نیست بسیاری از زنان و کودکان آغشته به مواد مخدر با چه سرنوشتی روبرو شدند. نظر به گزارش گلوبال میل بر اساس آخرین معلومات بین المللی تقریبا 1 میلیون زن افغان مواد مخدر استفاده می کنند. اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد نیز در 5 سرطان روز جهانی مبارزه با مواد مخدر در گزارش گفت از هر 3 معتاد در جهان 1 زن است. این گزارش نشان می‌دهد که از هر 5 معتاد داخل بستر در مراکز ترک اعتیاد تنها 1 بستر به زنان اختصاص داده شده است. قبل از بازگشت طالبان به قدرت در ماه آگوست 2021 در افغانستان 102 مرکز تداوی معتادان وجود داشت که از این میان تنها 5 مرکز به زنان و کودکان اختصاص داده شده بود. با این همه فعالان حقوق زن نیز میگویند که زنان معتاد در افغانستان به خدمات صحی دسترسی ندارند و خوشنط‌های اجتماعی و خانوادگی را به دوش می‌کشند. مدیه رضایی یک تن از فعالان حقوق زن در بامیان به رادیو آزادی میگوید
به دلیل فقر و همچنان خشونت خانوادگی وجود مردای معتاد در جامعه در خانه باعث میشه که خانما کم کم به مواد مخدر روی بیاورند و این قشر هستن، خیلی قشر آسیب پذیری هستن، در اجتماع به خدمات صحی دسترسی ندارن. این وظیفه دولت هاست که باید خدمات صحی به همه اقشار جامعه مخصوصا به خانم ها که خیلی قشر آسیب پذیر هستن ارائه کند.
خواستیم دیدگاه مسئولان طالبان را نیز در مورد مشکلات زنان معتاد داشته باشیم، اما تا تهیه این گزارش سیف الرحمن محمدی رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در بامیان به پرسش های ما پاسخی نداده است. اکنون نگار 42 ساله در بامیان میگوید که اگر برای زنان زمینه کار مساعد شود، مشکلات اقتصادی و خشونت ها در برابر زنان معتاد نیز کاهش خواهد یافت.
زیان‌های صحی استفاده از مواد مخدر کدام هاست؟
همیشه رنگ از یا پریدگی است. حواس نرمال یا تعادل ندارن. همیشه فکرشان غلط است. از لحاظ رویه، از لحاظ سلوک، از لحاظ گفتار.
حالا که مرا یک آدم بگوید 20 کیلو رو بگید دو منزل بالا کنم 20 کیلو رو نمیتونم.
سی دندانی که داشتم دو تا از یابات نیست. من 53 کیلو وزن داشتم. در حالت عادیم 35 کیلو را احساس نمیکنم که وجود من گوشت برداشت داشته باشه.
همه چیزای من از بین برد دیگه، جوانی ما گرفت.
دنبال مواد مخدر اصلا نرم، دنبال ترک سیگریت نرم. عاقبت ما که رقم شد از اونها شاید بدتر شود.
کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی، شما را از زیان‌های کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر آگاه می‌کند.
شنونده‌های عزیز، شما می‌توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. در موضوع اعتیاد و مشکلات معتادان می‌مانیم. معتاد مواد مخدر با گذشت زمان گوشه‌گیر شده و از خانواده، جامعه و اقاربش فاصله می‌گیرد و در گرد همایی ها و محافل خوشی اشتراک نمی کند که این کار وی سبب ایجاد مشکلات روانی به فرد معتاد و نگرانی اعضای خانوادهش می شود. همکار ما در مصاحبه با دکتر نومان پوپل متخصص تداوی معتادان از وی پرسیده که چرا معتاد با گذشت زمان گوشه‌نشینی را اختیار می کند. منزوی شدن معتاد در جامعه بالای سلامت روانی خود فرد و نزدیکانش چه تأثیری به جا می گذارد؟ دکتر پوپل ابتدا در رابطه به علتهای اجتناب فرد معتاد از اشتراک در تجمعات و مراسم مردمی صحبت می کند.
گوشگیری و یا هنزوا طلبی در نزد تمام معتادینی که به شکل دوامدار از مواد مخدر استفاده میکنن، این از جمله اختلالات خود مواد مخدر است و خود هنزوا طلبی یک نوع اختلال استرابی هست که در او فرد یک احساس ترس میکنه و اغلبا از مکانهایی که افراد زیاد دوجه هست از او دوری میکنه. چرا؟ میترسه که مبادا در اینجا به کدام دام بیفته و یا هی که از حالت خجالت زدگی که ناشی از استفاده مواد مخدر است، از این هم ای ترس داره که در نزد یک تعداد دوستای و خویشاش که است خجالت زده نشه. به این لحاظ در این محافل یا ای اشتراک نمیکنه.
آیا همه معتادان دوست دارند در انزوا زندگی کند یا برخی مواد مخدر باعث می شود آنها را در انزوا قرار دهند؟
بله، اکثرا افرادی که از مواد مخدر استفاده می کنند، خصوصا او تعداد افرادی که به شکل دوامدار یا به شکل طولانی مدت از مواد مخدر مانند الکل، افیون، کوکائین و امفیتامین یا شیشه و حشیش و یا استفاده می کنند، در نزد اینها همی حالت گوشه‌گیری یا انزوا طلبی یا دیده شده.
عدم شرکت معتادان در جشنهای خوشی چقدر به معتادان لطمه میزند و چه تأثیرات بدی بر ذهن و روح آنها میگذارد؟
ما که اکثرا با معتادین یا سرکار داریم و مریض های ما را تشکیل داده، ما که از اینا پرسان میکنیم واقعا اینا هم از همی حالت که برشان به وجود آمده و یک حالت بی‌تفاوتی تا برابر فامیل و دوری از فعالیت های روزمره و که در نزد استفاده کنندگان مواد مخدر دیده میشه، خود از اینا هم واقعا رنج میبرن و یاره هم و میگن که ما دیگه کدام چاره ای نداریم. دیگه واقعا اینا هم متاثر هستن.
هر معتاد خانواده و دوستای خاص خود را دارد. این که معتادان در مراسم شادی شرکت نمی کند، این موضوع چقدر بر دوستان نزدیک آنها تاثیر منفی می گذارد؟
ای که این معتادین در همچون محافل که هم اعضای خانوادهش است و یا ای که نزدیکان و همکارانش و خویشاوندانش می باشه اشتراک نمی کنه، طبعا این بالهای روحی خود اعضای خانوادهش و دوستان و همی قریبایش و یا هم تأثیر داره. یکی از للعومل هزی که اشتراک نمی کنه همی بعضی حادتهای ناپسنده که همی معتادین داره، مثلا مانند دوزی. اکثرا معتادینی ها دست به دزدی میزنند و یا دست به راگیری و دست به کشتن بعضی کسا حتی و دست به تعدید میزنند و از این لحاظ هست که اکثرا حوال خانواده هایشان از معرفی از اینا و یا یکی از اشتراک از اینا دارم چون محافل یک هبا میورزند و یا یک احساس شرم میکنند، بعد از او دوستای و خانواده و اقاربش یا هم همکارهایش و رفیقا و دوستایش هم از حالت هزی که چون یک حالت خجالت زدگی است در اکثر محیطا و یا دیده شده کسانی که از مواد مخدر استفاده میکنند، اکثر افراد سالم یا افراد با نفوذ و خانواده ها و یا از این دوری میکنه و خودش یک حالت شرمساری در نزد خود و در نزد دیگرها و اعضای خانوادهش یا شمی احساس میکنه که مبادا کسی مرا بگویه که پدرت و یا برادرت و یا خسربرید فلانی فلانی تخیش قومت یا چیز یک معتاد است و یا ای که خود از این فرد صدا کنه که او بچه معتاد تحت تأثیر میاین و متاثر میشن.
اگر معتادان برای مدت طولانی سالها تنها بمانند، این موضوع چقدر روند درمان آنها را مختل می کند؟
یک امر طبیعی هست از نظر طبابت که هر مرضی که به مدت طولانی دوام کنه بالاخره هزالت اکیوت یا هزالت حاد به شکل کرونیک یا مزمن تبدیل میشه که او حالت مزمن طبعا که یا تداوی نتیجه میده، مدت زیاد در بر میگیره تا ای که ما از تداوی خود یک ریزلت خوب بگیریم و یا هی که حتی به شکل معنی تبدیل میشه و مریض از حالت که تداوی شوه به حالت تبدیل میشه که غیر قابل برگشت میشه، یعنی امراض دیگر مانند الزایمیر و زوال عقل و دلیریوم در نزد از اینا تحسس میکنه که او غیر قابل برگشت است و حتی تحسس امراض زمیموی دیگر روحی و روانی در نزد این مریضایی که به شکل مزمن یا به شکل طولانی مدت دولت گوشگیری قرار میگیرن به وجود میاد.
چگونه میتوانیم که معتادین منزوی شده را تشویق کنیم تا به اجتماع بپیوندند و در اجتماعات شادی شرکت کنند.
از نظر علم روانشناسی و یا یکی از نظر علم تبابت و یا طبعاً یک امر طبیعی است که تداوی داره. در نزد همه مراکز صحی که برای معتادین در افغانستان موجود است، این معتادین در اون مراکز مراجعه کنند و مشوره ها و کانسلنگ ها و همه به اصطلاح راهنمود هایی را که همون مراکز صحی که در بخش معتادین کار میکنه اونا را برشان راه کنه و اینا یک رای مفقه تحصیل معتادین هی است که اینا وعده و تعهده که میتن پابند و تعهدات خود باشند و فامیل های معتادین نیز در برابر اینا یک احساس مسئولیت کنه و اینا را با همو توصیه هایی که کانسلر ها و یا هی که همو دکتران روانشناسی و یا که در همین مراکز صحی معتادین هستن مشوره ها و ادویجاتی که میتن برشان به وقت زمانش بده و مشوره هایی که میتن همو پابند به اونمو تعهدات و شورای خود باشن، اینا طبعا که از این حالت یا بیرون میشن و دوباره مثل یک فرد نرمال به محیط اجتماع برمیگرده و زندگی نرمال خود پیش میبره.
اعتیاد بر روابط اجتماعی، شخصیت و اقتصاد فرد چی تأثیر میگذارد؟
معتاد بالاخره حمایت فامیل از دست میتره، مشکلات اقتصادی مواجه میشه، دست میزنن به جرائم.
دستم به مکتب بود، به ما گفت پدر پدریز دزدی میکنن.
وقتی که برای مواد مخدر استفاده کردنش شروع کردن، وظیفه ما را از ما گرفت.
بیرون که ببرن تعقیب ما میباشن، این کلان چیز را نوردارن.
برای نجات از آسیب های مواد مخدر، برنامه کاروان زهر را دنبال کنید.
در این بخش برنامه هم نوبت درامه برنامه است. در درامه می شنویم که دوستان جمیل به دکانش می آیند، اما جمیل با دیدن دوستانش قهر می شود. این که جمیل چرا از رفاقت با دوستانش دست می کشد، ادامه آن را در این درامه با هم می شنویم.
چطور بود جمیل جان؟ سیگریتی کیف
کردی؟ یا الله الله الله، تو فکر میکنه که پرواز کردیم؟ پرواز یکی دیگه شام خسر کرد تو
بالا. الله الله غفار، دیگه شام برش برکو دازمان پرواز کرده کال پس داشته
برکو برکو بسار بچه چی میکنی؟ میکوشیش پیشتر هم یک سیگریتی رو تنازد، ای دفعه اولش از سر ما توان نشواده.
آجی صاحب، این چی ها خوندن دلنشین است؟ صدایش خود یکم دگام بالا کنه زور آوه.
کدام خوندن میگی؟
شما را باشه؟ اینی خوندن را بگوی نمیره.
یاره براسی که چی ها خوندن جالب است؟
خب براسی هم که خوندن جالب است، این دیگه چی خوندن داره؟
جمیل جان، براسی که نشستی حضور آمد، این خوندن نیست،
سگ نشفت. جفجف و سگ از کنون شده بابا؟ ما فقط جفجف و سگ تو خوندن نموش نشد. این دیگه نادانی شما است که جفجف و سگ تو خوندن فرق کده نمیتانه.
خیلی باشه، من رفت تو خانه، من رفت تو خانه،
من رفت تو خانه، من رفت تو خانه، بایی چه طرفش چیل نکو؟ ایره،
موتر کنم پیش رو دیش رو
دست او چی دستش رو مانتا بشه؟ دروازه شما وقت خواست کده، تو فقط بیشی ورکت
کن. آه سهی 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 نشیشتم، تو باش که چالانش کنم.
برو بخیر حرکت کن دیگه. اوف اوف پالی موتر لانه، تو چرا بکنده میکنه؟
بینه تو شکرت پاید باکن گیره.
خوبا خیر باشه خیر باشه، اما تو پاید یاده خاله میره. کرتیم کجاست کرتیم؟
اینه بگی
مره باید تو باش که ما پاشه.
چی میکنه تو؟ یه خب پتلون نیست که پایتو داشتن درون کدمی بلا بده که گرتی را چیر.
والا شما بیخی از ما دیوانه جار کرده بس کنی دیگه چی حال انداخته بر زبا خنده کده میره والا من قد بیعقل شدم که کرتی و پسلو نشناسم
نکنه جمیل جان چرا دیوانه باشی؟ یا خودشان دیوانه هستن که سر تو خنده میکنن دیوان باشه شان ناک ناک خنده میکنن
آجی صاحب خواهد لیاز ریش سفید تو سرگنه من قدشان میفهمیدم خود اگه ما رفتم من میگم که گردانم کفید خرید
تو گردان دباد پشت جمیل برو خانه برسانش نشست در کدام چقدی نفته یا کدام موتر نزده
راست میگه راست میگه سگریتی رو ما سرش زدیم اگر بلای سرش بیه با سر ما توان خواهد شد
بهت بلای نمیزنش خانهش و نزدیک از خودش میره رای نزنه
یارا بسیار زیاد خنده کردیم خود دیگه چی میکنینش خود ساعت ما خونه تیر شد دیگه چی میکنینش
ساعت ما خود تیر شد اما ما در باره جمیل زیاد تشویش دارم به خدا
سلام علیکم جمیل جان
سلام علیکم
وعلیکم سلام
چطور هستید؟ خوب هستید؟ جور هستید؟ اوهو جمیل؟ این دستت چرا بسته است؟
والا دیشب که از مجلس شما طرف خانه میامدم ده چقوری افتادم این دستم مایده شد
چی میگی تو؟ مایده شد؟
آه والا مایده شد
باز پیش دکتر رفتی یا نه؟
آه رفتم باز دکتر دستم گچ کرد
خو خیبر خوب شد چطور بود؟ اوش هم ساعت تیر شد یا نه؟
چی ساعتم تیر شد لالا؟ یک مجلس عادی بود ما شما خواهر وقت میشینیم
حالا تو این مجلس عادی میگی؟ تو تا حال سگریتی چش زده بودی؟
حالا ما کی سگریتی زدیم؟
اینه دیگه تو میگی که نزدی یکی دودت نه بسته یک سگریتی رو ترا زدی او ظالم اتو یک گپای عجیب و غریبی میزدی که از خنده کشتی با
راست بگه
والا مرا خویادم نمی آیا
تو را خویادت نمی آیا اما ما در موبایل ویدیوی تا ثبت کدیم
ویدیو ثبت کدیم؟ نشان بده تو؟ اه نسای کو اه تو باش که چالانش کنم باز سوسیش کن شما والا در شرم ایام داشته باشه
چی میکنی او بچه او ناجوان موبایل ما مایده کدی
شما ناجوان هستن یا من
چرا ما چی ناجوانی کدیم
آلی ناجوانی نیست که سرما چرس کشیدن با سرما خوب رشخندی کدین او را خدا جایش بان باز از من ویدو هم سب کدین
آلی خندی والیز دگه دندی والی خوی ساتیری ها می باشه وی
اندی والی نه سی بیزتیز بیزتی حالا شما اندی والا من سین یا دشمن هایم اندی والا ما تو میباشه که اندی والا خود چرسی بسازه
ای نه آلی خو ساتری بود در یک سگریتی خو کسی چرسی نمیشه وی
باز دیگه ایگه پارا بان سهر از امروز من که در شما هم که در میچرزتان خدافیزی میکنم نشه خو آدم هم به عزت میسازه آدم که عزت نداشته باشه او دیگه زندگی دی چی کنه اگه دیگه مردم این ویدو رو میدیدن چقدر به عزت و شرمنده میشدم من
ای نه دیگه کت مایده کدن موبایل خود تو ویدیو رو از بین بردی دیگه ای که ما خود تو مزاق میکردیم تو چقدر جدی بودی وی
بس بلد پس نشه بلد پس شما و بلد پس از این مزاقایتان هم اندیوالی ما شما دمی چه خلاص شد
تشکر از این که من و همکارانم را در این برنامه کاروان زر همراهی کردین. تا برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا می سپارم.
کاروان زر
تازه برای زد چمن نو بلند
حرف نگفته به مراد دلم گوشه قشلاق شما منزلم قدمی آلت به خیالم زده روی سفید به من غم زده به جمال تو نظر میکنو خال سیادان دانه سبزمی سفیدی میکنه گردنه مثل گلی گلاب و خندیدنه خانه خرابم کده پاچیدنه سونه چشمای نگاهت میکنم جان قربانی ادایت میکنم تو که بوسه بدی از لالی لبر دبدخشان آینه کاری میکنم